از این میلیونی راه میفتن سمت کربلا، سمت حسین، سمت قله و اوج افتخار فداکاری و شهادت که همه آزادگان عالم باید از او درس بگیرند.
از اینکه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. امیدوارم مثل همیشه برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید، استفاده کنید و لذت ببرید. ما همچنان در خدمت شما هستیم. با افتخار به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوت میکنم مجله علمی روزانه رو بشنوید.
گروه اقتصاد و دانش رادیو گفتگو تقدیم می کنند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه در روزنه.
به نام خدا. سلام، به مجله علمی روزنه خوش آمدید. امیدوارم که هفته و صبح خوبی را آغاز کرده باشید. تقویم رو به اتفاق ورق میزنیم و میبینیم که امروز شنبه است، اول هفته، سوم شهریور ماه سال 1403، 24 آگوست 2024 میلادی و 19 صفر سال 1446 هجری قمری است. در روزنه این هفته و امروز در خدمت شما هستم. با افتخار میزبانی شما رو دارم. معصومه نوازنی هستم. هر آنچه که به دنیای علم مربوط میشه روزنه بهش میپردازه، آن هم به روز، و سعی میکنه که بهترین گفتگوها رو ترتیب بده و با بهترین ها صحبت بکنه و شما رو به روز نگه داره در این حوزه. همراه ما باشین، بریم ببینیم امروز چی داریم برای شما. چه امروز در روزنه خواهید شنید؟ مروری بر روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. کارگروه ملی منابع اطلاعات علمی چیست و چه رویکردی دارد در صفحه پرونده ویژه. هفته دولت در صفحه تاریخچه. هفته دولت و بررسی دستاوردهای پارک فناوری پردیس در صفحه فناورانه. 40 حسینی و وضعیت ترافیکی. و بخش‌های مختلف در حوزه دانش و سفر به جهان علم در روزنه امروز. ساعت 9:04 است و اینجا روزنه ی رادیو گفتگوست.
162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. روزنه.
دنیای امروز دانایی یکی از محورها و شاخصهای پیشرفت هر جامعه به شمار میره. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان منابع علمی موثق وابسته است و پژوهش در آن سوی دسترسی ها میتونه به هر حال وابسته باشه به موتور متحرک پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور. لحظه هایی که با شما هستیم راجع به علم و فناوری میخواییم صحبت بکنیم.
از همه این حرفایی که گفته شد مهمتر مسئله علم و تحقیق و پژوهش. دنیای غرب ثروتش از ناحیه علم، اقتدارش از ناحیه علم، زورگویی که امروز میکنه به خاطر علمی است که داره. پول فی نفسه اقتدار نمیاره، اونی که اقتدار میاره دانشه. امروز اگر آمریکا پیشرفتگی علمی خودشو نمیداشت، نمیتوانست در دنیا اینجور جهوبویی بکنه و در همه مسائل عالم دخالت بکنه. ثروت هم اگر به دست میاد از ناحیه علم به دست میاد. علم رو اهمیت بدید. آماج بسیاری از توطئه‌های امروزی که علیه جمهوری اسلامی هست، علم و اهل علم و دانشجویان علم و محیط علمی است. اینه توجه داشته باشید. نگذارید این تیر طبق اون هدفگیری دشمن به هدفی که اونا گرفتن اصابت کنه. کار علمی رو نگذارید متوقف بشه. اقتدار شما رو، آینده شما رو هدف دارید. اینی که من سالهاست رو مسئله علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه میکنم به خاطر اینه. بدون دانش، انواع دانش، البته انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. نسل جوان امروز نسلی که بتوان متوقفش کرد نیست.
بله درسته، علم حرف اول رو در دنیا میزنه. و دوستان، خبری رو در همین رابطه دیدم که جالب بود. عنوان خبر این گونه نوشته شده بود که کارگروه تأمین منابع اطلاعات علمی تشکیل شد. خب خبر جالب بود و فکر کردیم شایسته است که بهش بپردازیم و راجع به جزئیاتش بدونیم درباره کارگروه ملی تأمین منابع اطلاعات علمی. به همین جهت ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر محمد حسنزاده، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. آقای دکتر حسنزاده سلام، صبح عالی، بخیر باشه. هفته دولت رو گرامی می‌داریم. متشکرم که این فرصت رو به برنامه ما دارید.
سلام علیکم، من هم خدمت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام ادب دارم. هفته دولت رو هم تبریک عرض میکنم و ایام اربعین حسینی رو هم خدمت عزیزان ما تسلیت دارم.
متشکرم، و هم همینطور به شما تسلیت میگیم. اما آقای دکتر حسنزاده، در مورد کارگروه ملی تامین منابع اطلاعات علمی بفرمایید که این کارگروه کجا تشکیل شده و چه اهدافی رو داره دنبال میکنه.
بله، پیرو اقداماتی که در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانداک شکل گرفت و بخش عمده از بدهی های مربوط به پایگاه های اطلاعاتی برای دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویه شد و دسترسی آزمایشی برقرار شد. ما به دنبال این بودیم که این کار رو توسعه بدیم به سطح ملی و دانشگاه های خارج از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رو هم تحت پوشش قرار بدیم. دلیل این امر اینه که ایران داک دبیرخانه شورای تامین منابع علمی کشور است. شورای تامین منابع علمی کشور محدود به وزارت علوم نیست. وزارت خانه در واقع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات علمی و تحقیقاتی رو هم در بر میگیره. بنابراین هماهنگی هایی که از قبل با معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده بود، مقرر شد که در ذیل اون شورای تامین منابع علمی کارگروه تامین منابع هم شکل بگیره و تفاهم نامه بین دو معاون محترم پژوهشی که در وزارت علوم تحقیقات و فناوری معاون پژوهشی جناب آقای دکتر صالحی حضور داشتن و در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم معاونت تحقیقات آقای دکتر پناهی و این تفاهم نامه منعقد شد و مقرر شد که در قالب این کارگروه ما بتوانیم با تجمیع نیازهای حوزه وزارت بهداشت و وزارت علوم قدرت چانه‌زنی بالایی در خرید و اشتراک منابع علمی به دست بیاریم و از طرف دیگر وقتی که دسترسی حاصل میشه خب هم دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت درمان و هم وزارت علوم تحقیقات فناوری بتوانند استفاده بکنند و این در آینده به نفع کشورمون هست و امیدوار هستم که این اتفاق موجب این دستاورد بزرگ بشود.
درسته. چه کسایی میتونن به این پژوهش ها و به این اطلاعات علمی دسترسی داشته باشن آقای دکتر حسن صدر؟
بله خب ببینید وقتی منابع اطلاعات علمی و آن هم دست اول که در ژورنال ها و مجلات علمی منتشر میشود دسترسی نداشته باشند قاعدتا انجام پژوهش امکان پذیر نیست.
درست.
و یه مقدار تفاوت در پایگاه های اطلاعات علمی مورد نیاز دانشگاه های وزارت بهداشت و وزارت علوم وجود داره.
یا که ممکنه پژوهش ها مثلا مشابه عذاب در بیاد، مثلا جای این پژوهش انجام شده باشه و اینجا هم انجام شده باشه.
این هم نکته بسیار مهمی هست که در واقع خب اگر این کارگروه ملی انشالله به فعالیت خودش با قدرت ادامه بده هم دسترسی رو تسهیل میکنه، همین که خب به هر حال ما میدونید در ایران داک طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1396 و آیین‌نامه اجرایی اون مصوب هیئت دولت در 1398 و اصلاحیه اون در 1401 تنها متولی گردآوری، همانندجویی و تایید پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در کشور هست. به همین دلیل نیاز هست که هم دانشگاه‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی همکاری لازم رو با ایران داک داشته باشند. فکر می‌کنم شکل‌گیری این همکاری‌ها می‌تواند در آینده کمک بکنه که ما بتونیم در اجرای قانون هم هماهنگی بیشتری داشته باشیم. البته همین الان هم همکاری متقابل وجود داره در حوزه‌های مختلف. با شکل‌گیری چنین کارگروه‌هایی قطعاً این همکاری‌ها تقویت خواهد شد.
100%. و هر حال این کار جمعی و این خرد جمعی هست که باید ادامه دار باشه آقای دکتر حسن‌زاده. حالا مال یک پژوهش دو پژوهش نیست، همین که به هر حال پژوهش ها شبیه هم نباشه، همین که برای دسترسی برای پژوهش آینده ببینیم که در گذشته چه راههایی رفته شده و از این تجربه ها استفاده بشه. امیدواریم که این همکاری ها بیشتر باشه و راه برای دانشمندان و محققان و پژوهشگران و دیگه عرض کنم به خصوص دانشجویانی که تشنه این تحقیقات هستن راه براشون باز بشه، چالش ها از سر راهشون برداشته بشه و کارهای خوبی در دولت جدید انجام بشه. آقای دکتر حسن‌زاده خیلی ممنونم از شما، متشکرم که کنار ما بودید و راجع به این موضوع با شنوندگانمون صحبت کردید.
برای همه شما و شنوندگان محترم آرزوی روزهای خوبی دارم.
ممنونم. شنونده محترم، بنده با آقای دکتر محمد حسن‌زاده رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در خصوص کارگروه ملی تأمین منابع اطلاعات علمی صحبت کردم. دوستان گرامی، بله امروز سوم شهریور است و هفته دولت هم از دوم شهریور همه سال آغاز میشه و تا هشتم شهریور ادامه داره و این هفته را ما همیشه گرامی میداریم.
چرا هفته اول شهریور را هفته دولت نامگذاری کردن؟
به خاطر شهادت دولت دومی که تشکیل شد، دولت آقای رجایی و باهنر و شهادت این عزیزان بود.
چه اتفاقی افتاد؟
فکر میکنم گروه منافقین، با اون اطلاعات که من دارم گروه منافقین توی یه بمبگذاری رئیس جمهور وقت و نخست وزیر وقت رو به شهادت رسوندن و کاملا ناجوانمردانه بود.
این به خاطر شهادت شهید رجایی و با هنر بود.
خودشون رو گذاشتن فدا کردن واسه مردم.
ملت ما ملتی مسلمان. حرف و پیمان و قرارداد و حرکت و جنگ و صلح ما به اعتقادات ما مربوط می شود. ما اهل سازش و معامله و بندوبست نیستیم. مسئله ما با کفار، مسئله محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم می باشد.
مسئله انقلاب مکتبی، دولت مکتبی و حرکت مکتبی یا مجلس مکتبی، به قول امام بزرگوار امتمون، همون اسلامی بودن انقلاب است و مکتبی یعنی اسلامی.
بله، تاریخ هر ملتی فراز و نشیب‌های تلخ و شیرینی داره و به طور قطع در این مسیر افراد زیادی تاثیرگذار بودن. دو شخصیت ارزشمند، شهید رجایی و شهید باهنر، در این مسیر بسیار مهم بودن و به پاس خدمات این دو بزرگوار از دوم تا هشتم شهریور ماه هر سال هفته دولت نامگذاری شده. متشکریم که کنار مجله علمی روزانه هستید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته رأس ساعت 9 صبح تقدیم حضور شما میشه. امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. اینجا رادیو گفتگوست. اگر شنونده همشگی روزنه باشید که میدونید صفحه پیشخوان یکی از صفحات اصلی این مجله است و همیشه خانم ابوالفتحی زحمت میکشن برای این صفحه و بهترین و مثبت‌ترین و امیدوار کننده ترین خبرها رو برای ما جمع‌آوری میکنن. خانم ابوالفتحی سلام، صبح شما بخیر باشه. هفته دولت گرامی میداریم، آستانه اربعین حسینی هم هستیم. تسلیت میگم به شما.
سلامت باشید. سلام، روزتون بخیر. من هم گرامی می‌دارم یاد خاطر شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر رو و تسلیت میگم ایام اربعین و التماس دعا داریم از شنوندگان عزیز.
متشکریم از شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
محصول ایرانی دانش بنیان جزو 10 فینالیست جشنواره جهانی واقعیت افسوده شد. یک شرکت دانش بنیان در خراسان رضوی موفق شد در کنار بزرگترین شرکت‌های مطرح جهان جزو 10 فینالیست نهایی قرار بگیره. این شرکت دانش‌بنیان با کمک فناوری واقعیت مجازی موفق شده تا محصولی رو برای سازمان فنی و حرفه‌ای کشور طراحی و تولید کنه که تسهیلگر آموزش پذیران سازمان در تعمیرات گیربکس اتوماتیک خودرو باشه و نتایج نهایی انشاءالله 15 آذر ماه اعلام میشه که امیدواریم این شرکت دانش بنیان عالی بتونن جزء یکی از فینالیست‌های قطعی این رقابت ها باشن.
امیدواریم، برشون آرزوی موفقیت میکنیم
انشاءالله. قرار گرفتن ایران در جمع کشورهای توسعه دهنده تعمیر و ساخت سمک‌های هوشمندان نوازنده جامعه، تنها دو کشور در آمریکای شمالی و 4 کشور در اروپا از این تکنولوژی بهره مند هستند و این شرکت دانش بنیان موفق شده که این سمک‌های هوشمند و دیجیتال رو طراحی و تولید بکنه.
درسته.
این محصول به طور ویژه برای افرادی که در محیط‌های پر سر و صدا کار می‌کنن یا به طور مداوم در معرض صداهای بلند هستن مناسبه که امیدواریم به زودی زود تولید انبوه بشه و کسانی که مشکل دارن حتما بتونن از این تکنولوژی روز بهره مند بشن.
امیدواریم همین گونه باشه. و خبر بعدی؟
تولید 90% تجهیزات پزشکی در داخل کشور. این رو اتحادیه تولید کنندگان تجهیزات پزشکی اعلام کردن و گفتن که این روند باعث شده که وابستگی به واردات به حد اقل برسه و صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی هم صورت گرفته و در کنار اون باعث شده ایجاد اشتغال و توسعه صنایع دانش‌بنیان صورت بگیره که امیدواریم به عدد 100% هم برسیم.
امیدواریم.
یک سوالی همیشه خواهم نوازنده جان، بین مردم هست، مثلا یه چند سالی هست که تب و تاب عملهای زیبایی در
درسته.
کشور بالا گرفته. این سوال پرسیده میشه که پزشکان عمومی حق انجام جراحی های زیبایی رو دارن؟ این جواب این پرسش رو انجمن پزشکان عمومی ایران گفتن و گفتن که پزشکان عمومی که دوره های آموزشی رو گذرانده باشن صلاحیت برای انجام امور زیبایی رو دارن، ولی در غیر این صورت اجازه انجام جراحی های زیبایی رو نخواهند داشت و امیدواریم که مراجعه کنندگان به این امر حتما توجه بکنند.
بله، برای مریض ها خیلی مهمه که به هر حال یا مراجعه کننده ها که به این موضوعات توجه بکنه و معمولا خانم عبدالفتی وقتی توجه نمیشه شاید برخی به این کار ادامه میدن یا رو میارن به این جور مسائل که به هر حال میبینن که مراجعه کننده ها که برشون اهمیتی نداره یا جستجویی ندارن راجع به این موضوع، خب به هر حال میگن که این کار رو انجام بدیم.
ولی خب عوارض
حساسیت ها از دو طرف باید بشه، هم نظارت باشه هم مردم حساسیت داشته باشن نسبت به این موضوع.
بله حتما همینطوره.
بله.
تحویل 1707 کلاس درس تا پایان 6 ماه اول سال الان که در آستانه شروع مدارس است، این خبر خیلی خوشحال کننده است. امیدواریم صورت بگیره و سازمان نوسازی مدارس گفتن که تا پایان 6 ماه اول سال تعداد 1707 کلاس درس با آموزش پرورش تحویل خواهیم داد و خراسان رضوی دارای بیشترین سهمه که خدا قوت بهشون میگیم و امیدواریم که شاهد این رشد در همه کشور باشیم.
بله اینگونه باشه. و حالا مدارس هم برای اول مهر اونایی که کاستی هایی دارن کاستی هاشون رو برطرف بکنن. حالا معمولا یه هز و مزه دیگه داره، بچه‌ها وقتی وارد کلاس و مدرسه میشن میبینن همه چیز نو شده یا تعمیر شده یا اصلا یه رنگی خورده به مدرسه، اینا همه تاثیرگذار روح و روان بچه‌ها. خب
سلامت زائران اربعین تا 2 هفته پس از بازگشت پیگیری میشود. وزارت بهداشت از آغاز طرح مراقبت تلفنی از زائران اربعین خبر داده. چون جمعیت زیاده و احتمال شیوع برخی بیماری ها وجود داره، به همین دلیل مراقبان سلامت و بهورزان با تماس تلفنی با زائران وضعیت سلامت اونها رو بررسی میکنن و در صورت نیاز اونها رو به مراکز بهداشتی دعوت میکنن. معمولا هم تب و مشکلات گوارشی و تنفسی رو ازشون سوال میکنن و اگه نیاز به راهنمایی داشته باشن حتی اونها رو راهنمایی و به مراکز بهداشتی حتما مراجعه خواهند کرد.
بسیار عالی. دیگه چه خبر؟
بله خبر این که ورود 1,000,000 کیت تشخیص تب دنگی به کشور، این رو وزارت بهداشت گفتن که گفتن داروی درمان سل، کیت تشخیص هپاتیت و 1,000,000 کیت تشخیص تب دنگی به کشور وارد شده.
بسیار عالی.
که خدایی نکرد اگر بخواد همه‌گیری صورت بگیره، وزارت بهداشت آمادگی رو داره که بتونه سریع وارد عمل بشه و تب دنگی رو به سرعت شناسایی بکنه.
خب خدا قوت میگیم به همه کسی که دغدغه درمون رو دارن در این کشور. و بله امیدواریم که حالا شهریور میگن ممکنه که یه مقدار شروعی بیشتری داشته باشه، از این مرحله هم گذر کنیم
انشاءالله.
و خبرات تموم شد؟
اگر وقت دارید که من خبر هست در خدمت،
یک خبر دیگه در خدمت شما هستیم.
بله چون هفته دولت هست یک سری هم بزنیم به سری بهره برداری ها در این یک هفته صورت میگیره که فقط من یک نمونهشو خدمتتون بگم. بهره برداری از 145 پروژه پایتخت در هفته دولت که خدا قوت میگیم به دولت مردان و امیدواریم که این 145 پروژه در پایتخت بدون مشکلات کشور رو و مردم بتونن راحت‌تر بهتر و آسان‌تر زندگی شهروندیشون رو دنبال بکنن.
بسیار عالی، امیدواریم که همین گونه باشه. ممنونم از شما خانم عبدالفتی عزیز، روز خوبی داشته باشید. ما هم از شما التماس داریم، دعا داریم. ممنونم، خدا نگهدارتون. اما خبر دیدم دوستان با این عنوان: بومی سازی مدارهای الکترونیکی، امکان کنترل از راه دور و نمایش تنظیمات صفحه و کنترل دستگاه ها به زبان فارسی از مزیت های این محصول دانش بنیانه.
تلاش برای خودکفایی کشور با تولید مدارهای الکتریکی در راستای رفع نیازهای تولید کارخانجات لوازم خانگی.
بردهایی که شرکت ما تولید کرده بردهای کنترل لوازم خانگی هست که روی تمامی برندهای ماشینهای لباسشویی و ماشینهای ظرفشویی قابل نصب هست. بردهای یخچال فریزر هست که توی بازار کشور نیاز بود. ما توانستیم با همت متخصصین که در این مجموعه هستند بسیاری از مدارهای الکتریکی برندهای داخلی رو بومی‌سازی کنیم و یکی از مشکلات پیش روی این صنعت رو بتونیم مرتفع کنیم.
از مهمترین ویژگی‌های این مدارهای الکتریکی مناسب سازی با زبان فارسی است.
ما در حال تولید 8 محصول در زمینه لباسشویی و ظرفشویی هستیم که 2 محصول برای اولین بار در ایران تولید کردیم. یه نمونه مدار الکترونیکی برای لباسشویی‌های بدون تسمه، یه نمونه هم برای ماشین‌های ظرفشویی. و برای تسریع مشتریان تمام محصولاتمون صفحه نمایش به صورت فارسیه و امتیاز بالای این محصولمون نصب نرم افزار بر روی تلفن همراه جهت کنترل ماشین لباسشویی از راه دور.
کیفیت بالای این مدارهای الکتریکی موجب شده علاوه بر تأمین نیازهای بازارهای داخلی، محصولات این شرکت دانش بنیان به برخی از کشورهای همجوار نیز صادر شود.
برای تحقق این هدف بیش از 8 سال است که کار پژوهشیمون انجام دادیم و اکنون با تولید محصولی با کیفیت علاوه بر تأمین نیازهای داخلی کشور، حتی تونستیم اون رو به کشورهای همسایه صادر کنیم.
پیش از این بخش مهمی از نیاز به مدارهای الکتریکی واحدهای صنعتی کشور از چین تأمین می شد که با بومی‌سازی این محصول داخلی نیاز به واردات مرتفع شده است. به گفته مسئولین این شرکت دانش بنیان، با داخلی سازی و تولید این محصول در داخل علاوه بر پیشگیری از خروج ارز، بیش از 80% صرفه‌جویی ارزی در پی دارد.
بله، خیلی متشکریم که همراه ما هستید. با همین خبری که حالا دنبال کردیم و راجع به شنیدیم، میریم به صفحه فناورانه.
رصد فناوری های دانش بنیان در فناورانه.
اما عرض کنم خدمت شما که هفته دولت و دستاوردهای پارک علم و فناوری پردیس، میتونم در این رابطه خدمتتون عرض بکنم که در سالهای گذشته و اقداماتی که برای پیشرفت‌های بهتر در این حوزه شده، ما کمابیش شما رو در جریان گذاشتیم، سعی کردیم ارتباط داشته باشیم و جدیدترین خبرها رو در اختیار شما قرار بدیم. اما پارک فناوری پردیس دوستان و نمایشگاهی که در طول سال اونجا برگزار میشه، که از بخش‌های مهم در مجله روزنه بوده، در رادیو گفتگو ما همیشه عرض کردم که بهش پرداختیم، و پارک فناوری پردیس به عنوان بزرگترین پارک فناوری کشوره که تونسته در واقع در سالهای اخیر و حدوداً 20 سال گذشته در کنار فناوران و شرکت‌های دانش بنیان بوده و حسابی خوش درخشیده و خیلی پیشرفتشون رو و درخشیدنشون رو از همین پارک فناوری پردیس آغاز کردند.
در سالهای پایانی دهه 70 شمسی، سبک و سیاق سنتی فعالیت‌های اقتصادی به تدریج جای خودشون رو به روش‌های جدید و نوآورانه‌تری می‌دادن. در کشور ما هم اقتصاد دانش بنیان برای اینکه راه خودش رو به چرخه اقتصادی باز کنه، نیازهای زیادی داشت که ایجاد یک محیط تسهیلگر برای ورود فناوری به فرایند تولید